میگه که خوشا روزگاری که ما ویزدم داشتیم، حکمت، ویزدم این حکمت، سقوط کردیم از ویزدم به نالج یعنی دانش، یه درجه اومدیم پایین. چون دانش علم داره آدم، ولی اون سریان در وجودش پیدا نمی‌کنه. حکمت اونیست که سریان در اعمال و رفتار آدم پیدا می‌کنه. اون اروپایی‌ها بهش میگن ویزدم. میگه او فور دی ویزدم وی هاف لاست این نالج، ای خوشا اون حکمت و معرفتی که ما گم کردیم در نالج. بعد یه درجه دیگه میگه که ای خوشا بر اون نالجی و اون دانشی که ما گم کردیم در اطلاعات، شده اصل اطلاعات. اون در 1930 اعلام کرد که به زودی اصل اطلاعات میشه. اطلاعات میشه مردم هم مطلع، ولی هیچ کس نمیدونه چیزی. اون پیشبینی کرد که محقق پیدا میشه بعد از این، یا آدم هایی پیدا میشن به نام محقق پژوهشگر، که اینا میان مثلا تحقیق میکنن راجع به عرفان، ولی هیچ کاری به عرفان ندارن، هیچ کاری به عرفان ندارن، ولی تحقیقات میکنن قرآن پژوه میشن، نمیدونم چی پژوه میشن، در هر زمینه پژوهش میکنن، ولی هیچ کاری به اون موضوع ندارن. میرن پژوهش میکنن، خوب چی میگن، میرن اطلاعات جمع میکنن از اینجا و از اینجا و ریسرس میکنن و تحقیقات میکنن، سرچ میکنن و از اینترنت و از اینجا و در میارن و یه جمع بندی هم میکنن. و نه طبیعت تبدیل به نالج نمیشه که انسان به یک معرف علمی برسه و به یک مقصودی دست بده بکنه، به چه برسه؟ به اینکه به ویزدم برسه. اینا نشانه کثرت اینفورمیشن یا کثرت میکنه. نالج که خوده وقتی که اینفورمیشن ها هم وقت میشن و این دانش های ما، مثلا شما اطلاع دارید که خورشید در میاد صبح از فلانجا، اطلاع دیگه هستن که فردا از فلانجا در میاد، یه خود این طرف داره هست فردا. این اطلاعات وقتی گذاشتیم کنار هم بعد روش فکر کردیم، بعد به این نتیجه میرسیم که پس این یه حد معینی داره طلوع و غروب که در این فاصله است، فقط توی این یک مسیر در آسمان این واقعه رخ میده و در افق این واقعه رخ میده، علم میشه. بنابراین باز اینفورمیشن به وسیله وحدت تبدیل میشه به نالج. وقتی که این نالج با ذات شما هم وحدت پیدا کرد، یعنی شما حل شد در وجود شما اون علم، فقط مسئله نشد این که خداوند عادله، بلکه این عدالت تجربه ذاتی شما شد. این که خداوند روزی دهنده است تجربه ذاتی شما شد، یعنی تجربه کردید در وجود خودتون که حقیقت مسئله اینه که روزی دهنده اوست. این وقت باز به یه وحدت دیگه میرسه که اون روش میگن wisdom. این تمام داستان وحدت کثرت و عرفان حرکتیست بسیار پر مخاطره ولی شیرین و لذت بخش. در این حال انک کادهون الا نفسک الا ربک کدهن فملاقی، باید با هر جون کندنی هست و هر وسیله هست از این درکات کثرت و عقبات عالم کثرت برسی به اون برکات عالم وحدت. هر یه قدم هم که برداری میفهمی که یه خوری بهتر شدی. نشانه وحدت این هست که آدم شادتر میشه، اخلاقش بهتر میشه، علمش بیشتر میشه، هنرش بیشتر میشه. هر یه قدم که به وحدت نزدیک میشه انسان، یه مقداری از این خصوصیات بیشتر میشه. قام از این، قام از جنس کثرت، یه چیزهایی هست که کلن از جنس کثرت. بنابراین اگر که قام حاکمه بر ما، فکر نکنه مثلا دین داره آدم ولی قام هم داره، نمیشه. چون از دین از جنس وحدت، دین از جنس وحدت، ایمان از جنس وحدت، شادی از جنس وحدت. وقتی شاد میشه از یک وحدتی برخوردار میشه. هنر از جنس وحدت، نظم و هماهنگی در عالم که مبدا علم میشه از جنس وحدت، تقارن از جنس وحدت، توازن از جنس وحدت، هارمونی از جنس وحدت. این میخوره با اون از جنس وحدت، اون با اون نمیخوره، این از جنس کثرت. یعنی این با اون رنگ نمیخوره، میخوره یعنی کثرت، یعنی متکثر. اینجا چیزی با اون وحدت نداره و تمام اینها بحث وحدت کثرت. پس کار چیه؟ کار تبدیل کثرت به وحدت. یعنی شما هر چی بتونید یه ماده ای رو یه صورتی بذارین روش که به وحدت نزدیکتر باشه، کار کردین. اگر که یه ماده ای رو بذارین متکثرترش بکنین، مثلا فرض کنید که بگن ایشون آهن رو برمیداره، آهن قرازه درست میکنه، آهن قرازه قیمتش کمتره. هر صورت نوعیه، صورت میگن جهت وحدته، صورت هر چیزی جهت وحدت. مثلا شما به این کتاب که میگین کتاب به خاطر اینکه تعداد ورقه ها و نمیدونم چند تا سطر نوشته که نیست، این صورت وحدت یافته، این مجموعه به یه صورتی در هم بافته شده که کلش اقتضای یه اسم میکنه، ما بهش میگیم یه چیز. خود ما به علت اون صورت نوعی انسانیمون، مثلا میگه من یه نفرم، بگنم یه نفر چی؟ من هیچ کس دیدین تا حالا بگن جناب عالی بگه بنده 54,756,000 سلول هستم؟ نمیگه اینو. یه قطعه موسیقی که میشنوه آدم نمیگم مثلا یه آقا شما چی شنیدی؟ من 3454 نوت به اضافه 76 مثلا ضربه 6 هشتم مثلا شنیدم، همچنین نمیگه. تکثرات همه از این میره. بس موسیقی وحدت پیدا میکنه، صورت نوعیه حاکم میشه از ذهن اون موسیقیدان، از اون مرکز صورت. حالا اون مرکز صورت ما داریم، ما چون اون وحدت رو با خودمون آوردیم، درسته که اومدیم تو کسرت، ولی یاد اون وحدت، مستی اون وحدت، بوی خوش اون وحدت، بوی خوش اون میخانه که لولا شذاها مهتدیت لهانا، اگه بوش نبود ما چه هدایت می شدیم؟ اگر این حس وحدت خواهی در ما نبود، ما نظم نمی دیدیم مثلا در عالم، نمی فهمیدیم که این به این صورت این فردا دوباره تکرار شد، این با اون فاصله همینقدر است که اون یکی بود. بس معلوم شد یواشوش حسابی در عالم هست، ریاضیات دیده میشه، ریاضیات کشف ارتباطات اجزای متکثر عالم، که این اجزا که می بینی نا متکثر هم نیستن، یه قواعدی برای اینا حاکمه. هر فرمولی که کسی کشف میکنه یه مقداری کثرت کم میکنه، کثرت کم میکنه، میگه این یه مقدار که حالا تو فکر میکردی اینا متکثرن، مثلا فرض کنید که این شی رو بمیکنی خوره زمین، اون یکی آب جریان پیدا میکنه، اون یکی فرض کنید ماه دور زمین میگرده، اون یکی آب گذاشتن اینجا چایی سرد میشه، تغییرات میکنه، اینا چیه؟ اینا چیزای متکثره دیگه. اگه متکثر باشه ما جاهلیم، اما اگه فهمیدی که اینا به چه دلیلی رخ میده عالم میشدم. عالم کسی که جهت وحدت عالم رو کشف میکنه. بنابراین ریاضیات جان آدمیزاده، ریاضیات در دل انسانه، بوی خوش نظم و وحدت، چون نظم یعنی وحدت. چون وقتی میگین 2, 4, 6, 8, 10 بگن بعدیش چی میشه؟ میگن 12. چرا؟ باید که نظم داره. اگه بگن 3, 5, 7 بعدیش چی میشه؟ میشه 9. نظم داره. اما اگر همچه پریشان صحبت بکنن بعدش هم پریشان، شما نمیتونی حرف بزنی در بارش. ریاضیات تحلیل وحدتی است که در ذهن ما هست و ما اون وحدتی که در ذهنمون هست و اون نظام و فرمت به اصطلاح کامپیوترها، امروز متخصصین کامپیوتر، اون فرمتی که داره ذهن ما، اون رو ما حاکم میکنیم بر عالم و میخونه. درسته، وگرنه اصلا مثلث که در عالم نیست، ولی ما تشخیص میدیم که بله این شکل درسته که مثلث کامل نیست، ولی ما کاملش میکنیم، مثلث میکنیم، اونو مربعش میکنیم، اونو دایرهش میکنیم. این تو ذهن ماست، یعنی ذهن ماست که معنی دایره رو میفهمه، معنی قطر رو میفهمه، معنی نسبت بین این دوتا رو میفهمه. بعد همینطور این همه روابط حیرت انگیزی که در علوم مختلف مورد استفاده قرار میگیره هر کدوم از اینها، اینا تمام از همون یه قضیه اولیه که میگن که ازا وقتی که عم دایره به نفی اثبات شد، حکما میگن که شق ثالث نداره. هم این فهم این نکته که نمیشه یه چیزی در آن واحد هم باشه هم نباشه، به یه معنی نمیشه. یکی قانون علیته که در وجود ما هست، همین قانون علیت که بعضی هم تردید میکنن، اخیرا یه عده این سالهای اخیر به خصوص تشکیک کردن، قدما هم تشکیک کرده بودن، امام فخر رازی و بعضی از اشاعره هم تشکیل کردن در قانون علیت که اینی که آب میذاریم رو این جر میشه، این مقارنات اتفاقی است. یعنی حالا تصادفاً میتونستم گرم نشه، ولی اینا فرق نمیذارن بین قانون علیت و مقارنات اتفاقی. مقارنات اتفاقی اینی که مثلا یک معماری عرعری میکنه، یه دیواری همون موقع خراب میشه، این که علت اون که نیست، این مقارنات. اما ما وقتی که مکرر دیدیم متوجه میشیم نه علت داره، و بعد دنبال قضیه میگردیم میگیم بله اون علت چم علت داره، به همینطور منسجمه، پریشان که نیست عالم. اون وقت از این انسجامی که در عالم هست یواش یواش به ریاضیات دل میرسیم. ریاضیات دل، موسیقی جز ریاضیات دله، موسیقی هم پر از ریاضیاته، حتی پیچیده تر از ریاضیاته. اینطور ریاضیات دل ما، شما اصلا نمیفهمید که چطور میشه که این یه خورده نوت رو اصلا نوت میزنن بغل هم، یا یه کسی میزنه زیر آواز ناگهان یه که قش میکنه از اونجا میفته. گفتن این مرحوم تاج نیشابوری، مرحوم پدر نقل میکردن که اول بار که توی یه تکیه آواز خونده بود، اون امیر نظام گروسی دعوتش کرده بود، بعد اون گفتن آقا ایشونو باید شخصا دعوت کنی. گفت چرا؟ گفت اینا خیلی مقامش میارزه، شما اصلا دعوتش کنین. بالاخره بعد دعوت کردن، اون گفتش که بعد مثلا 100 تومنم بدین. بعد گفت آقا 100 تومن با بقیه روزخونه ما کمتر میدیم. گفت نه این میارزه، شما اون شخص میشناخ، اون واسطه، اون به اصطلاح چی میگن بهش، معین البکا، معین البکا مامور تشکیل روزه ها و اینا بود. اون گفت میارزه. بعد همینطور خورده خورده بعد گفتش که بعد درشته شخصی بفرستی، درشته شخصی داشت. گفت بازم میارزه. و بالاخره وقتی که خون میگن امیر نظام آنچنان هول شد که خورد به سرش، خورد به اون حوض به اصطلاح سنگ حوض و سرش شکست. و بعدم گفت ولی میارزی، ولی میارزی. چه حادثه رخ میده که یک کسی میزنه زیر آواز؟ و میگن گاهی شیرینکاری های عجیبی هم میکرد که وقتی گفته بود که رفته بود روی منبر نشسته بود، ناگهان بی خبر و ناصرالدین شاه و علما نشسته بودن، اینا گفتش که من از اون معین البکا نمیترسم. بعد اون همه غیرت که چی هست اصلا، برای چی پرید بالای منبر اینا؟ بعد گفتش که من از امیر نظام نمیترسم، من نمیدونم از چک نمیترسم، از وزیر اعظم نمیترسم، من از ناصرالدین شاه نمیترسم. بعد یه مرتبه زد زیر آواز که از آن ترسم که آتش برفروزه میان خیمه بیمارم بسوزه. و یه عده‌ای قش کرده بودن از صدای او و این تمهیداتی که کرده بود. موسیقی ریاضیات دله و اسرارش رو مشکل‌تر فهمش تا ریاضیاتی که هست. هم جدن ریاضیدانان بزرگ خودشون رو مدیون موسیقیدانان بزرگ میدونن و گفتن یا شعرهای بزرگ، یه شاعر بزرگ آسمانی، یه ریاضیدانی نقل کردن که گفته که من از داستایفسکی بیشتر چیز یاد گرفتم تا از گوست، که از ریاضیدان معروف بوده. اونا برای اینکه ریاضیات دل کار میکنن، ریاضیات دل اخلاقه، دین ریاضیات ریاضیات دله که اونجا مسائل بسیار پیچیده تره، ولی همون قوانین ارتباط علی و معلولی که ایس ای دن بی، اگر الف به هم رخ میده اونجا هم حاکمه. و من یعمل مثال ذره خیرن یره، و من یعمل مثال ذره شرن یره. یه ذره تو اگر خیر بکنی در عالم میبینی، یه ذره مگه شر بکنی در عالم میبینی. برای ما با تحلیل ذهن خودمون، اونچه که در دل ما هست، در دل ما هم ریاضیات هست، هم هنر هست، هم زیبایی هست، هم دین هست، هم عشق الهی هست، و اون یاد و خاطره اون وحدتی که همتون جوش میزنه و هر لحظه چیزای تازه خلق میکنه و خوشش نمیاد از پریشانی، خوشش نمیاد از بی‌نظمی، میخواد مرتب باشن. چرا؟ برای اینکه در اون نظم سلام میبینه، آرامش میبینه. بی‌نظمی موجب پریشانی خاطر میشه. خب از سلام اینجا وقتی به اون میرسی هیچ نگرانی دیگه پیدا نمیکنی در عالم. چرا؟ برای اینکه تمام سیمتری نامتناهی و تقارن نامتناهی گاهی اروپایی ها از خداوند تعبیر کردن thou great symmetry، ای تقارن نامتناهی. بنابراین ما وقتی که آمدیم به این اسفل سافلین با خودمون یه جعبه جواهری آوردیم از اون وحدت، اون گوهر وحدت. برخواست برآمد آدمی تا شد بر افلاک. همینطور بو به بو خوش آن سر وقت آمد بکنم. ما دلیم این را استشمام میکنیم که بری برسیم وقت بگیم وارد عالم اخلاق که میشیم، اینجا میبینیم بعد این رایه کاملا قویه. گفت دروغ نباید گفت. همه آدم ها یکسان مثل ریاضیات میمونه، همه آدم ها یکسانی نمیفهم که راست باید گفت، عهد شکن نباید گفت، ظلم نباید کرد. چرا؟ برای کسی نمیخوام از ظلم کنم، حتی از بهش بالاتره ظلم نکردن، عدالت از بهش بالاتره. بگن شریفی بگن آقا ما تو رو میرانه به بهشت، این دنیا که هیچ، بگن آقا تمام دلارهای عالم رو به تو میدیم که این بچه معصوم رو بیگناه رو تو آزارش بکن، شکنجش بکن. نمی کن. چرا؟ برای قیمت اون تاکی و درستی لذت‌های دنیا بالاتر، هیچ لذتی بالاتر از حق نیست در عالم. که انسان بگه من حق رو گفتم، اون کسی که از حق لذت میبره، عجبا که میگن الحق و مرون، حق از حق شیرین تره. بخاطر نفس ماست که نفس ما چون مشتهیات خودشو میخواد، بنابراین به محض اینکه حق میگن مر میشه براش، وگرنه حقش خود خدا. چرا باید شیرین نباشه؟ چرا باید مر باشه؟ به خاطر اینکه این نفس ما برش گران میاد، نمیخواد از تمنیات خوش برگیره، وگرنه چی شیرین تر از حقیقه است؟ چه لذتی بالاتر از راست گفتن، چه لذتی بالاتر از پاک بودن؟ این آدم حس میکنه، آدم وقتی نگاه میکنه، فرض کنید تو این جامعه میبینه که هزاران نفر دارن کار میکنن و حاصل کارشون به من میرسه، برکاتش، من آب میخورم، نان میخورم، غذا میخورم، لباس میخورم. خب این آدم اگه یه آدم شریفی باشه، اینو حس میکنه که کرامت احساس میکنه که منم شدت بکنم در این کاری بکنم، و هر کس که در دلش میخواد بخوابه این سوال رو نتونه پاسخ بده که تو چی کار داری میکنی، تو در مقابل این مرتبه و برکاتی که برخوردار میشی تو آیا کاری میکنی در عالم؟ و اگر نمی کنی بدون که اون خیر و صلاحش نخواهد، بنابراین تو بدون که دروغ، همچنان که شما اگر که بخواین یه شمشیر درست کنی با پنبه که درست نمی کنن که، به قانون علیت من تعجب کنم که چطور مردم بعد شک کردن در دست که در پسطت حتی بچه های چند ساله هم هست که تازه میره مدرسه، اگر بهش بگن که این مثلا کتاب من، یا نیمه کتابش نیست، عروسکش نیست، مادرش نمیاد بگه که خب نیستی، بعضی وقتایی چیزایی هست بعضی وقتایی چیزایی نیست، نمیشه نمیگه، اون بچه هم قبول نمی کنه، بعدن هم اینجی نیست، خب نیست که نیست، یه نه چی بردشته، هیچی برد بردشته اینو. ما به قانون علیت اعتقاد داریم، در دل ما هست. یه نفر که مثلا میخواد تار بزنه، بگن شما اگه بخواید تار بزنید باید بیل بزنید، برو بیل که بزنید تار بزنید، میشه هم چیزی، باید هر کاری متناسب با خودشه، علت با معلول خودش با تناسب داشته باشه. اگه بخواید تار بزنید باید بشه استاد تار کار بکنید، اگه بخواید عاقل بشی باید بشه عاقل بری، بشه عاشق بشی بشه عاشق باید بری، اگر بخواید به عشق برسی باید یه عاشقی نفس یه عاشقی به تو برسه، علت از کودمون برون ترابط که در روز، اگر میخوای سخن راست بشنوی از یه انسان راست، یه انسانی که پاک باشه، پاک نباشه نمیتونه حرف راست بزنه، حرف راست بزنه بوی ناراستی ازش میزه میشه، ولی اختار هم عاشق شد و پاک شد، هر چی گوید مرد عاشق بوی عشق از دهانش میجهد در بوی عشق، گر بگوید فقر، گر بگوید فقر، فقر آید همه دست فقر. هم من استادان دیده بودم که فقر دست میدن ولی وسطش عرفان و ادبیات و عشق و الهیات همه جا حضور داشت، از فقه راه می بردن به اون مسائل باطنی و حقایق پشت پرده عرفانی. گر بگوید فقه فقر آید همه، بوی عشق آید از آن خوش دمدمه، گر بگوید کفر آید بوی دین، آید از بوی شکش، گفت شکش بوی یده. ولی آدمی که به اون مقام نرسیده راستم که میگه، راست حرف راست میزنه ولی یراد به حل باطل، اراده باطل کرده، نفوذ پیدا نمیکنه در دلها. گفتن یه مردی گران میفروخت یا کم میفروخت، نان رو کم میفروخت، برخورد کرد، همه بهش میگفتن که آقا کم نفروش، اون آدمی که به این میگفت کم نفروش خودش یه چیز دیگری کم میفروخت، خودش یه کار دیگری رو درست انجام میداد، پاک نشده بود. یه وقتی شبلی رد شد اونجا به شبلی خبر داده بودن، شبلی خواستش که برادر من تو کم نفروش، خداوند اگه بخواد اینقدر زیاد داره به تو میده، تو کم نذار از مردم دیگه، نتونست به کم بفروش، زیاد کم بفروش، تأثیر کرد، برای اینکه اون سخن پاکه، تأثیر نفس پاک فرق میکنه. اومده بودن یکی از دوستان که ما چیکار بکنیم، بچه ها رو بخواهیم چیز بکنیم به صفات حمیده و جوانمردی و شجاعت و سخاوت و اینا رو چیکار بکنیم که در بچه ها تقویت بشه، و بعدم این مقدار داستانهای تهیه کرده بودن، گفتم این داستان اثر نمی کنه، این آدم پاک باید داستان بنویسه، هر کسی نمیتونه داستان بنویسه که، به همجرد گفتن سخن رو از بزرگان باید گرفت، اگر قرآن میتونه آدم بخونه زهی سعادت که عربیات بگیره. من اغلب جوان ها که میگن عربی، خب ما نمیدونم عربی، نمیدونم برای یاد بگیرم، چه سعادتی بالاتر از این که آدم یک کتاب آسمانی که ایمان پیدا کرده به این که از مبدأ وحی آمده این کلمات این کلمات معمولی که نیست، اینا رو بریم عربیات بگیریم، یاد بگیریم. حالا دسته اینه بالتر هم میشه، آدم ممکنه 50 سالش باشه عربیات میگیره، 60 سالش باشه عربیات میگیره، 70 سالش باشه. من یه خانه میزم در آلمان فارسی داشت یاد میگرفت، 70 سالش اومده بود، هم فارسی داشت یاد میگرفت هم داشت خط نستعلیف میگرفت. ما زود خیال میکنیم که باید به محض اینکه خود از یه ازدواجی که هم دوتا بچه دیگه فکر میکنیم یه ما هیچ کاره این دیگه. نه، آدم میتونه تا آخر عمر سرمایه گذاری بکنه. عرفان یه حرکت مستمر دائمی به طرف خوبی، به طرف زیبایی، به طرف نیکویی. اگر ما این حرکت رو لحظه به لحظه، ممکنه کامل نباشیم ولی اگر سالک باشیم از ما میپذیرن، میگه من نرسیدم ولی سالک بودم، اگر مراد نیابن به قدر بست بکوشم. به راه بادیه رفتن ده از نشستن باطل، اگر مراد نیابن به قدر بست بکوشم. حالا برای این عرفان نه شرقه نه غربه، نه یه مقدار اصطلاحاتی که باخته باشن به هم دیگه، نه نمیدونم ریاضت کشیدن و پرهیز از دنیا، یا هیچ کدوم از اینا نیست. عرفان وسط عالمه و اتفاقا در وسط قوقای عالم صیقل میخوره آدم، وسط بازار، وسط کامپیوتر و کار و فعالیت و همه اینا، اونجا معلوم میشه که چه کسی. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، تجارت میکنه، بیع میکنه، خرید میکنه، فروش میکنه، کارخونه داری میکنه، نمیدونم زمین آباد میکنه، چاه میزنه، هزار کار میکنه، ولی عارفه. عارفه یعنی چی؟ عارفه معنیش نیست مثلا یه عبادتای به خصوصی میکنه یا ذکر میگه، اینا نیست. ریاضتای به خصوصی میکنه، روزه میگیره، روزه لازم ندارم به روزه زیادی بگیره، اون مقداری که خداوند واجب کرده. حالا اگر یه کسی خواست از برکاتش برخوردار بشه میتونه، ولی جزء عرفان نیست. جزء عرفان نیست، ولی شکمباریگی و شکمخاریگی هم جزش نیست. چرا؟ برای اینکه آدم وقتی عارف شد، یه نقاش ایتالیایی میگه که نقاش نباید مثل بقیه مردم غذا بخوره، باید غذاش مثل زاهدان و عابدان باشه، غذا کمتر باید بخوره، و یعنی نقاش نمیشه، چون شکنبارت نقاشباره نمیشه که. شکنبارت یعنی توجه بیشترش به مشتریات نفسانیش، این چی میخواد، نقش کی میخواد به من بکشه. نقاش باید صورتی از جلوه جمال الهی رو به من نشون بده، نمیتونه همچکاری بکنه، موسیقیدانم نمیتونه. اینکه انسان بایستی که زاهد به این معنی که هرچی زیادیه، هرچی که زیادی هست، تزود و فإن خیر الزاد از تقوا، که از معجزات واقعا این آیه که زاد برای خودتون زاد و پیشه تهیه کنید. بهترین زاد چیه؟ بهترین زاد اینه که هیچی بر نداری اصلا، هرچی میتونید تقوا بکنید و دست افشاندن است. بهترین زاد اینه که هرچی که زیادیه اینا دست افشان و برو که سبک بار بریم. من خلاصه میکنم که اگر ما بخواهیم به راه عرفان بریم، که باید بریم، از دور انبیاء و اولیاء و همه شعرهای آسمانی در عالم اگر غیر از این بود، شما ببینید هوشمندترین انسانها در طول تاریخ چی گفتن. همشون دعوت به همین راه کردن که ما آدم بشیم. گفتش که این جمله شدی ولی آدم نشدی. آدم بشیم یعنی اون آدم بالفعل، اون که تجلی اسماء و صفات الهی و مظهر جامع اسماء الهی هست، ما اون بشیم. و این اتفاقا بیشترین لذت توی اینه، لذت دنیا و آخرت اینا همش توی اینه. اون آدم هست که از وجود مبارک زن میتونه لذت ببره، میتونه پیوند زن و شوی بکنه و در مصاحبت او به اون سکون برسه. آدم معمولی به سکون نمیرسه، به تسکن و ولیا، برای اینکه اون تجلی مقام الهیه که میتونه سکون به ما بده. اون میتونه از میوه های این عالم، از نعمت های این عالم، فقط عارف میتونه استفاده کنه. بقیه مردم عمر ضایع میکنن. چرا؟ برای اینکه اون مواد اولیه رو که میگیره، الان هر کسی که یه کارخونه ای که مواد اولیه میگیره و چیزایی که صادر میکنه بدتر از اون چیزی که وارد میکنه، این ضرر میکنه که خود ان از انسان لفی خود. چرا؟ برای اینکه نون میخوره و دروغ میگه. نون یه نعمتی سالا از عمق ماده حرکت کرده اومده، حالا نون شده و این همه صورت بده کرده، حالا تو اینو تبدیلش میکنی به انرژی، انرژی هم تبدیلش میکنی به آزار یه آدمی و به دروغ و افتنان و اشارات که تو اومد این چیزا، این زیان میکنه از انسان لفی خود. مگر اینکه تو اینا رو بگیری چیزای بهتر بدی بیرون. یعنی من اگر این نون رو خوردم، باید در برابر این نان شرمنده نباشم که تو این نان رو خوردی، این ماهی رو خوردی، این عصبت خوردی. تو نباید شرمنده باشی بگی که من در مقابل این چیزی از وجود من به ظهور رسید، مثل نظامی که با من برگ چیز میخورن، برگ مو میخورن، ولی ابریشم میدن بیرون. اگه کسی به کرم ابریشم نمیگه چرا این برگ رو ضایع کردی، چرا این ابریشم میدی بیرون. بنابراین ما اگر که همه رو بر ما آفریده، عرفان برخورداری از همه نعمتهای هستی، برخورداری از همه نعمتها. به همین جهت فقط آدم عارفه که العارف و شجاع، العارف و هشون بشون بستام، مؤمن هم گفتن که هش و مؤمن شاد و خوش و خرمه. چرا باید شاد و خرم باشه؟ برای اینکه ذهنش مشغول به خداست و دائما با اون بحثت نامتنایی سر کار داره. حالا من خط کنم به اینکه از چه راهی ما میتونیم استفاده بکنیم. 4-5 نکته رو من فقط اشاره میکنم. یکی، اول بریم دنبال یه صاحب دلی بگردیم. نفس یک کسی به آدم باید بخوره، با آدم های خوبتر. حالا لااقل آدم وقتی که دنبال یه خوب مطلق میگرده که خداست، این که یه خوب خوبه بهتره دیگه از نیستی بستره. همینطور بهتری و بهتری رو آدم انتخاب میکنه. یکی مصاحبت، مصاحبتاتون رو بهتر بکنه. آدم با یه آدم خلاق که میشینه فکر میکنه منم یه کاری بکنم، با یه آدم میکاره بیاره که میشینه فکر میکنه خب ما هم بد کاری نمیکنیم. انسان وقتی با آدمایی باید بشینه که شرمنده بشه، با آدمایی بشینه که بهش بگن که بی سر با تو چی داری میگی، آدم حس بکنه، خودش به خودش بگه. آدم همیشه بایستی که با شخصیتهایی بنشینه که اونها وجود مثبت، فعال، خیر، نیکوکار، پر از فضیلت، تا اون نسبتی که از نمیگم انسانی کامل، چون ممکنه آدم بگه پیدا نمیکنه، ولی به نسبت آدم بایستی که در حضور انسانهای کاملتر باشه. یک دوم که کتابهای خوب، کتابهایی که انسانهای متصل، کلام انسانهای متصل به عالم اله، انسانهای پاک، از اونها آدم باید بگیره. تولستوی گفته که 3 تا 60 گذشته برای اثر بزرگ هنری، اولش صداقته. یعنی اون آدمی که در اون حرف رو میزنه، اون حرف از دل خودش برخیزه که داره میزنه، نه اینکه به خاطر اینکه مثلا میگن آقا شما یه شعری درباره در رسای فلانی فلانی کی بوده اینا هیچ نمیزنه، نه مصیبتی داره تو دلش، نه حادثه‌ای شده، نه خون جگری خورده، اینا فقط خبر میگیره که چی شده، اینا میگن که بله اینجوری بوده و فلانه. و اون یه قصیده جانگداز میتونه قصیده جانگداز بگه؟ نمیتونه. و موهگر خانه حدیث سوزناست، نیکو سوزه دل دامان چار، گرد و بعد در مجلسی صد موهگر، آه صاحب درد باشد اصلا. اون مادره دوتا کلمه که میگه، دوتا کلمه کافی به اون دست شعر بخونه اون حد. ولی مادر میاد یه مسئله میگه که پسرم رفتی، همه گریه میکنه. چرا؟ اون از دلش داره صحبت میکنه، من حس کرده اون ماجرا رو. بنابراین کسی باید حرف خدا رو بزنه که اون حس کرده، کسی از خوبی صحبت بکنه که حس کرده اون رو، به اون از وجود خودش داره حرف میزنه و مایه میذاره، نه نقل قول داره میکنه از کسی دیگه. اینکه سخن بزرگان مثل سعدی که اینها متصل بودن، اینها محبوب خدا بودن، خدا خدا محبوب کرده اونها رو در دل مردمان به خاطر اینکه خودشون محبوب بودن و هر کس که به او پیوست محبوب شد. و من اصدق قولا احسن قولا من دعا الى الله، اگر من دعوتی به خدا بکنم و حسن قول ندارم، علیش دعوت به خدا نمی کنم. چون وعده کرده که اگر تو دعوتی به خدا بکنی با هر زبونی، ولو زبون گرفته موسا باشه، تأثیر می کنه. حالا این دوم، کتاب های خوب که باید دارم لیست تهیه بکنه، هر کتابی رو نباید وقت چشمش رو صرف هر کتابی بکنه و کتاب های خوب رو انتخاب بکنه و بخونه. حالا در درجه اول نظر من کتب آسمانی جهان رو بخونه تا قدر قرآن رو بیشتر از همه اونها ببینه. زبور داوود رو بخونه، اینا کتاب ها کتاب هاییست که همش اون رایحه کلام الهی درش هست، حالا گون که تعریفاتی هم شده و اینها. گیتا رو بخونه، کتاب گیتای هندوان رو بخونه و بعدم ادبیات جهان، آثار بزرگ ادبیات رو هر چه بیشتر باش آدم آشنا بشه به اون عالم وحدت نزدیک میشه، یواشوش از کثرت دور میشه. سوم، مصاحبت با طبیعت. ما از طبیعت دور شدیم، از ماه دور شدیم، از خورشید دور شدیم، از غروب و طلوع دور شدیم. ببینیم آسمان رو، مرحوم پدرم میگفتن سحر بلند شید آسمان رو تماشا کنید، ببینید رو پشت بومی جایی به آسمان نگاه بکنید، از خواب سحر که دیده بکشایی و چرخ نگرد که بی تماشا نیست. نگاه کن، یه وقت هم دیدی معشوق و دیدی، نگاه کن به عالم، به طبیعت نگاه کن، به درخت نگاه کن، ببین بهار نگاه کن، به پاییز نگاه کن، به هر کدومش نگاه بکنی فرق نمیکنه. نگاه کنی، ما به قول اون شاعر انگلیسی گفتش که What is this life if full of care, you have no time to stand and stare. چه زندگی که اگه فرصت نداریم که واسه تماشا کنیم، همه عجله دارن میرن. اگه بگن آقا واسه این جلسه نداریم فرصت نداریم، طبیعت، یکی هم بریم به طبیعت، در دامن طبیعت آدم خوب میشه، بهتر میشه. سوم در دامن هنر، هنر تجلی طبیعت به اضافه انسان بر صفحه از کاغذ یا بر موسیقی یا بر نقاشی یا بر پرده اونجا ظاهر میشه. آثار هنری هم دیدنش خودش برکته. آثار هنری متعالی که در تاریخ مونده، شما برین تاج محل رو تماشا کنین روحتون تازه میشه، برین مسجد شیخ لطف‌الله رو تماشا کنین، اینا تأثیرات مثبت میذاره. آدم به هارمونی نزدیکتر میشه، چیزی یادش میاد از یاد علف، چون در روز علف اینا رو ما همه رو دیدیم، این چیزا رو تمام این مساجد اینا رو دیده بودیم ما اونجا. به خاطر دل شما، به خاطر اینکه این تشنگی این کودک برطرف بشه، به خاطر اینکه اون آدم دلش شاد بشه، به هیچ مقصودی دیگه ندارم، نمیخوام حتی آدم خوبی هم نمیخوام بشم به این دلیل این کار، به دلیل اینکه به خاطر عشق. اگر این کار بکنه انسان به تدریج این شوق به این خوبی، مثل اون مردی که بالای دیوار بود و صدای آب رو، یه سنگ انداخت تو آب، یک از خشتا رو کند انداخت تو آب، صدای آب حذف کرد، یه خشت دیگه کند، هر یه خشتی که میداد خود به آب نزدیکتر میشه. آدم هر یک خشتی که تعلق خاطرش رو از امور نفسانی و متکثر دور میکنه و میره در عالم وحدت، در عالم وحدت شما، من چرا غیبت شما رو بکنم؟ خب من خودم ذات عیب دارم، من چرا بدگویی بکنم؟ من که تو خونه شیشه نشستم، من چه چیزی دارم که چطور جرأت میکنن آدم ها از بدی هم دیگه صحبت بکنن و شروع بکنن؟ تو بال من شغله و عیب و ان عیوب الناس، باشه بالی کسی که عیبش اون از دیگران باز بده. آدم وحدت که آدم رسید، خب اونم برادر منه، اونم خواهر منه نشسته اونجا، من چرا نگاه نامناسبی بکنم؟ چرا به اون دروغ بگم؟ چرا فریبش بدم؟ اونم جزء منه. بنابراین کار خوب رو اگر انسان برنامه روزمره زندگیش قرار بده، به تدریج به اون مقام عشق میرسه و وحدتش اینه که هر کاری بکنه خوبه دیگه. وحدتش این است که اگر بگن که چرا هر کاری که گفت میگه به خاطر خداست، به خاطر خدا. چرا اینو میدی به این؟ به خاطر خدا. چرا به اون یکی نمیدی؟ به خاطر خدا، برای اینکه اون مناسب نیست، بهش مناسبتی نداره. چرا این من میکنیم؟ یا من او عطا او، انسان هم میرسه به این صفات که منش عطاست، مثل مادری که منش نسبت به بچهش عطاست. بنابراین میرسه انسان به عالم حقیقی عرفان. عرفان موقعی است که هر سوالی ازتون بکنی یه جواب میدی، فقط یک جواب میدی، یکی دین، یکی گو، یکی جو، یکی دان. نماز جزء عبادت حساب میشه، تجارت جزء عبادت حساب میشه، همسری و زن و شوی جزء عبادت حساب میشه، چون به یه دلیل کار میکنه، همش به خاطر خداست. بنابراین آدم وقتی که به اون خاطر کار میکنه، هم بیشترین لذت از هر کاری میبره، چون خدا رو در او حاضر میبینه. وقتی که خدا رو آدم حاضر نمیبینه، جاش وحشت و ترس و اضطراب و ناامنی که عدم امنیت اصلا لذت نمیذاره آدم ببره تو دنیا. عجبا از مردم فکر میکنم مثلا ناامنی، مثلا در اون بار بمب در میکنن اون طرف فلان، وقتی میخواد آقا خوش بگذرن، ما وقتی یه ناامنی هستیم، ولی وقتی که به اون سلام رسیدی، دلت آروم شد، در حضور پروردگار بودی، اونجا دیگه از هر چیزی اون وقت میتونی تازه میتونی لذت ببری، تازه میتونی بفهمی که زیبایی چیه، تازه میفهمی که محبت چیه، زن و شوهر چیه، فرزند چیه. فرزند دیگری هم لذت بیشتر میبری، فقط از بچه خود لذت نمیبری. تمام لذت ها رو جمع میکنن میارن میگن به عارف. و اگر دیدین که گاهی اوقات ائمه ما مثلا شکوه و شکایت، اون در واقع میگن یه چیزی میگن در محل جره، اینجا مجرور نیست ولی در محل جره، در محل نفسه، یعنی اینجا جایگاهی که آدم باید واقعا خون گریه بکنه، ولی نه که این واقعا در دلش الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون، اولیاء خدا هیچ حزنی در دلشون نیست، هیچ خوفی در دلشون نیست. اگر گاهی شکوه و شکایتی کردن، از روزگار برای تنبیه و آگاه کردن مردم بوده، وگرنه اولیاء حق همشون پر از نشاط و شادی و پر از زندگی و پر از خوبی و زیبایی هستند. مثلا